خب دستتو درد نکن، دستتو درد نکن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العرقین علی حجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم شیخ و مرحوم آخوند دلالت آیه نفر را بر پذیرش فتوای مجتهد و اثبات حجیت افتا پذیرفتند. درباره حجیت خبر واحد دلالت آیه رو قبول نکردم. چون انذار رو مقید به علم می کنن، لذا خبری که مفید علم از نظر این آیه حجته. مثل خبر متواتر، مثل خبر واحد دارای قرینه قطعیه اما در رساله اجتهاد و تقلید مرحوم شیخ درباره دلالت آیه دو نظر داد. یکی این که آیه نفر دلیل بر جواز تقلید، دیگر آن که آیه نفر در مقام بیان وجوب نفر به سوی جهاده. وقتی پیامبر اعلان جهاد کرد، بر مردم واجب کفایی است که عده‌ای به سوی جهاد برود. این تا اینجا خلاصه بحثی بود که در این چند روز داشتیم. یه تحقیقی رو بنده امروز ارائه میدم، اگر جایی منتشر شد هرچی نقص هست از منه، ارتباطی به علما نداره، اونا با سواده. تحقیق ما مبتنی بر چهار امر. نظر ما هم در تفسیر هم در فقه هم در اینجا همین چهار امر. تو تفسیرم همین رو آوردم، اینجا هم همین، اینجا بیشتر تفسیر چون جای این بحثا نیست. امر اول اینه که تمام الموضوع برای وجوب حذر در آیه نفر انذاره. اگر منذری انذار کند باید به انذار منذر ترتیب اثر داد. حذر از این انذار بر ما واجبه. امر دوم تحقق مقتضا بدون مقتضی محال است. مثلا احراق این پارچه بدون مقتضی احراق عقلن و عرفن محاله. امر سوم دائره تفقه در آیه نفر دینه و دین مجموعه اصول و فروع رو میگویند. پس دائره اش بسیار گسترده و وسیعه. ما باید هم در اصول و هم در فروع فقیه شویم. این امر سوم. امر چهارم اینه که رابطه بین وجوب حذر و وجوب انذار از قبیل رابطه ذل مقدمه به مقدمه نیست. چون نسبت مقدمه به ذل مقدمه و برعکس بر مکلف واحده، مثل این که بر یک نفر هم نماز واجبه هم طهارت قبل از نماز. اما در اینجا منذر با منذر دو نفرن، لذا دو تا وجوبه، یکی وجوب انذار بر منذر، دیگری وجوب حذر بر منذر. لذا نسبت بینشان نسبت مهزل مقدمه به مقدمه نیست. یعنی وجوب حذر ذل مقدمه وجوب انذار نیست. انذار مقدمه وجوب حذر نیست. بلکه نسبت بینشان نسبت غرض به ابزار غرضه. غرض از تفقه در دین وجوب حذر، ابزار رسیدن به وجوب حذر انذار منذر. پس شده چهار نکته که کبرای تحقیق شده است که غیر قابل خدشه است. هر کدامشان محقق و ثابت و نیاز به دلیل نیست. البته گرچه در تبیین مطالب داشتم می گفتم. نتیجه این چهار امر چیست؟ نتیجه این چهار امر این است که خبر به ما هو خبر وجوب حذر داره. چرا؟ چون به حسب امر اول تمام الموضوع برای وجوب حذر انذاره. پس انذار همون اخباره و اخبار لازمش وجوب حذر. بنابر امر دوم که تحقق مقتضا بدون مقتضی محاله، باید گفت اگر انذار حجت نباشه، اگر اخبار حجت نباشه. اینجا رو توجه کنید، از من دفاع کنید، این عبارت رو من بیشتر توجه دارم. عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان می کند، اون وقت وجوب حذر که مقتضاست بدون مقتضی میماند. این هم از محالات. و بر اساس امر سوم دائره فقه وسیعه، پس دائره موضوع مجموعه اصول و فروعه، یعنی دائره موضوع تفقه هم تفقه در امر امامت، نبوت و معاد، چنان که یعقوب ابن شعیب و عبدالعلا روایت کردن در ذیل آیه، و هم مربوط به فروعات عملیه شرعیه و احکام خمسه است. منتها فقه در اون زمان با این زمان فرق میکنه. در زمان ائمه علیهم السلام تفقه محتاج به استنباط نبود، به مجرد این که متوجه محتوای حدیث شد، امام می‌فرمود ایشان فقیه در دین شد. حتی کسی که در عصر پیغمبر به محضر حضرت رسید، حضرت او را به دست یکی از اصحاب سپرد، آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره رو به او یاد داد. ایشان بلند شد گفت دیگه نمیخواد بقیه آیات رو یاد بگیرم. گفت چرا؟ گفت فهمیدم یه ذره عمل حساب داره، یه ذره عمل حساب داره. پیغمبر فرمود این جاهل بود، فقیه برگشت. جاهل و نادان بود، فقیه برگشت. اما فقاهت در این زمان به معنی ملکه استنباط و قوه اجتهاد پس مجموعه دین هم از اصول و فروع موضوع آیه نفر بر اساس امر چهارم رابطه بین وجوب و حصر و وجوب انذار رابطه غرض به ذل غرض باید گفت غرض از وجوب انذار حذره وقتی دائره موضوع وسیع بود اما از اصول و فقه بود دائره غرض هم محدود نیست چون معقول نیست وجوب حذر مقید به علم یا به فروع شود ولی دائره فقه اعم باشه لذا میگویند غرض اخص از ذل غرض نیست بین غرض و ذل غرض تساویه مثلا غرض از حرمت خمر اسکاره نمی شود گفت در بعضی از اسکارها حکم به عدم حرمت میشه چون غرض اخص نمیشه محدود به یک شی نمیشه بر اساس این چهار امر ثابت شد که آیه نفر برای حجیت خبره چون دائره موضوع آیه نفر وسیعه چه اخبار از امامت معاد نبوت و چه اخبار از فروع مثل نماز جمعه حرمت فلان معامله بنابراین هر خبری که معارف توحیدی را برای مردم اخبار کند تحت موضوع انذار به ما تفقه هست و حذر بر آن واجب میشه. و من هنا یظهر اولا این که شیخ و آخوند رحمت الله علیه انذار در آیه رو مقید به علم کردن، مخالف با امر دوم و چهارم. چون اگر خبری مفید علم نبود ولی اون خبر به حدی بود که برای ما اطمینان حاصل می کند به این که این خبر از ائمه صادر شده است، در این صورت حکم به وجوب حذر کنیم، یعنی قائل به ترتیب اثر باشیم. لازمش اینه که مقتضا بدون مقتضی باشه. ضمن این که لازمش اینه که غرض محدود شود، ببخشید، لازمش اینه که غرض عام بشه اما ذل غرض خاص بشه. یعنی انذار مقید به علم باشه، وجوب حذر هم در خبر مفید علم و هم در خبر غیر مفید علم باشه. لذا قاعده تطابق غرض با ذل غرض ایجاب می کند که غرض همون ماوجبه هست. ماوجبه اعم از علم و غیر علم، غرض یعنی وجوب حذر هم اعم از علم و غیر علم است. ثانیاً فتوا و افتا قول به غیر علمه. اگر آیه شریفه فقط فتوا را بگیرد، لازم می آید که وجوب حظر محدود به فتوا شود، در حالی که خبر واحد هم قول به غیر علمه. و دائره تفقه هم وسیعه، هم اصول و هم فروع رو شامل میشه. ثالثاً آنچه تشکیل دهنده آیه شریفه هست، مطلق الانذار، یعنی اهم از این که علم بیاده یا نیاده. پس ابزار وجوب غرض مطلقه، نمی شود خود غرض یعنی وجوب حظر محدود به یک فرد یا دو فرد بشه. اینم از هر جهت. پس از هر جهت ما این دلالت رو پذیرفتیم با این مبانی که وجود داره. البته این تحقیق رو مباحثه کنید، هم مطالعه بفرمایید، همین که ارجاع بدید ببینید نقص این تحقیق چیه. این در دوره قبل کامل نبود، ولی این دوره خب پخته تر شدم، بیشتر فکر کردم. این دوره تمام عبارات، چون اشتباه تقلیدم درس گفتم، همه عباراتشون رو دیدم که ایناست، یعنی این چاره هم رو دقیقاً از این محتوا میشه برداشت کرد. چهار امر یقینی، یعنی اصلا خدشه وردار نیست، چون کبراش خیلی دقیقه. حالا باز هم مطالعه کنید. فردا میریم رو آیه کتمان. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.